نباشید شنونده های عزیز، سلام و صبح بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث می‌کند و قرار است همه‌پرسی در مورد استقلال منطقه کردستان عراق امروز برگزار شود. اینها و بیشتر است. اینها تا لحظات دیگر 7:30 صبح وقت کابل است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 3 ماه میزان سال 1396 و 25 سپتامبر سال 2017 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست تازه ترین خبرها. رئیس اجرایی افغانستان به نماینده ها و بزرگان ولایت اروزگان اطمینان داده است که حکومت اقدامات جدی را علیه مخالفان مسلح دولت در اروزگان روی دست می گیرد. مقام های محلی ولایت پکتیا از کشته و زخمی شدن نزدیک به 15 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر دادند و نظر سنجی های بیرون از مرکز های رایدهی نشان می دهند که اتحاد محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برنده انتخابات پارلمانی شده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان میگوید حکومت اقدامات جدی را علیه مخالفان مسلح دولت در ولایت اروزگان روی دست میگیرد. عبدالله این سخن را به روز یکشنبه در دیدار با شماری از نمایندگان و بزرگان ولایت اروزگان در قندهار گفت. آقای عبدالله افزود که به نیروهای امنیتی دستور داده میشود تا تهدیدات مخالفان مسلح بر مرکزهای صحی و دیگر تاسیسات عامل منفعت در اروزگان را دور سازند. رئیس اجرایی گفته است که حکومت برای حل مشکلات باشنده های این ولایت از تمام امکانات استفاده خواهد کرد. نمایندگان و بزرگان ولایت اروزگان در دیدار با آقای عبدالله از بسته شدن مرکزهای صحی در این ولایت از سوی طالبان شکایت کرده و خواهان اقدامات فوری حکومت در راستای بازگشایی این مراکز شدند. طالبان مسلح گفتند که مرکزهای صحی در اروزگان را به خاطر آن چه عرضه خدمات ضعیف از سوی این مرکزها خوانده بستند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با گزارش اخیر آنتونیو گوترس سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث کند. نشست این شورا در این خصوص ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت نیویورک و 2:30 امشب به وقت کابل آغاز می شود. در بخش از این گزارش آقای گوترس آمده است که منازعه در سراسر این کشور بدون کاهش ادامه داشته است. مقام های محلی ولایت پکتیا می گویند که در حمله هوایی نیروهای بین المللی در این ولایت 9 تن از طالبان مسلح کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی شام دیروز در ولسوالی سید کرم صورت گرفت.
به یک شنبه تو ماخام د 15 بجو په شاوخوا کې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ په خوشحال خېلو سیمه کې د بوت ملاتړ ماموریت هوایي ځواک برید ترسره کړی. 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از منطقه و جهان. رهبر منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق میگوید همه پرسی در مورد استقلال این منطقه طبق پلان امروز برگزار می شود. مسعود بارزانی با وجودی که فشارها برای لغو این همه پرسی افزایش یافته است روی برگزاری آن تاکید کرد. بارزانی به روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در اربیل افزود که هرگز به گفته او به مشارکت ناکام با بغداد بر نمی گردند. دیالوگ یا گفتگوی ما با بغداد از دید و به اساس یک رابطه خوب میان دو همسایه خواهد بود. مشارکت به عنوان یک کشور ناکام شد و ما هیچگاه در مورد مشارکت ناکام دوباره وارد مذاکره نخواهیم شد. حیدر عبادی صدر اعظم عراق به روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی این همه پرسی را مغایر قانون اساسی این کشور و ضد صلح مدنی خواند و گفت بغداد برای حفظ اتحاد عراق اقدامات لازم را روی دست می گیرد. نظرسنجی های بیرون از مرکز های رایدهی نشان می دهند که اتحاد محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برنده انتخابات پارلمانی شده است. این انتخابات دیروز در جرمنی برگزار شد. خانم مرکل با پیروزی در این انتخابات برای چهارمین بار کرسی صدارت جرمنی را از آن خود می کند. با اساس نظرسنجی هایی که برای تلویزیون های ARD و ZDF جرمنی انجام شده نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی انگلا مرکل و حزب اتحاد سوسیال مسیحی بایرن بین 32.5 و 33.5 درصد آرا را به دست آوردند. خانم مرکل دیروز گفت: دوستان عزیز، در دمای گذشته ما برای جرمنی مبارزه کردیم که در آن خوشحال باشیم. حال می دانیم که باید در 5 و 10 سال آینده کارهای عملی را برای تقویت زیربناهای اقتصادی انجام بدهیم. با اساس این نظر سنجی ها، حزب سوسیال دموکرات به رهبری مارتین شولتز، رقیب اصلی انگلا مرکل در انتخابات، بین 20 و 21 درصد آرا را کسب کرده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، محدودیت های تازه را در زمینه ورود شهروندان 8 کشور به آمریکا وضع کرده است. ایران نیز شامل این کشورها می شود. این قیودات جدید بر شهروندان کوریای شمالی، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، ونزوئلا، یمن و کشور چاد تطبیق می شود. محدودیت ها بر ورود شهروندان سودان به آمریکا دور شده است. بانک شهروندان عراق شامل محدودیت سفر به آمریکا نمی شوند، اما با تدابیر شدید امنیتی روبرو خواهند شد. این محدودیت های سفر سر از 18 ماه آینده میلادی به اجرا گذاشته می شوند و به اساس آن بسیاری از ادبای این کشورها برای مدت نامعلوم از ورود به آمریکا منع می شوند. این محدودیت ها بر ونزوئلا صرف بالای مقام های مشخص دولتی این کشور و اعضای خانواده هایشان قابل اجرا خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ در توییترش نوشته است: مسئول کردن آمریکا اولویت اول برایش است و به کسانی که نمی توانیم سابقه شان را به درستی بررسی کنیم اجازه ورود به کشور ما را نمی دهیم. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان بحث کند. تا 1 سال دیگر چهره شهر کابل تغییر خواهد کرد. این را سرپرست شورای کابل با مشران و جرگه گفت. در مورد استقلال منطقه کردستان عراق امروز یک همپرسی برگزار می شود و در رنگ های زندگی هم از یک پیرمرد دنبوره نواز می شنویم.
دنبوره را نم وطن ما یک شوقکی می زدم، یک 8 سال 9 سال دنبوره زدم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر انتونیو گوترس سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. قرار است نشست این شورا در این خصوص ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت نیویورک و 2:30 امشب به وقت کابل آغاز شود. تاداماچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در بخشی از این نشست در مورد افغانستان به شورای امنیت گزارش خواهد داد. در گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان در کنار مسائل امنیتی این کشور به موضوعات دیگر از جمله انکشافات سیاسی، همکاری منطقه‌ای، حقوق بشر، کمک‌های بشری و مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره شده است. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر.
در جلسه امروز شورای امنیت ملل متحد حالات جاری افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. انتظار می رود تادامیچی یاماموتو، فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان، بررسی هایش از اوضاع جاری این کشور را با اعضای شورای امنیت ملل متحد شریک سازد. نشست امروز شورای امنیت ملل متحد چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به روز پنجشنبه در دیدار با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ روی اوضاع افغانستان و روابط دوجانبه صحبت‌های داشت. رهبران افغانستان و آمریکا درباره استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان نیز صحبت کردند که ماه گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا اعلان شد. نشست امروز شورای امنیت ملل متحد که در آن روی امنیت افغانستان و راه‌های عملی شدن استراتژی تازه آمریکا صحبت خواهد شد، در حال صورت می‌گیرد که ملل متحد به تاریخ 15 سپتامبر در یک گزارش مفصل از انکشافات سیاسی، همکاری‌های امنیتی، حقوق بشر، همکاری‌های بشری و مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان معلومات داد. در این گزارش از مخالفت‌های سیاسی که حکومت وحدت ملی با آن مواجه است، ادامه چالش‌های امنیتی و بهبود همکاری‌های منطقوی یاد شده بود. این گزارش در بخش تحولات امنیتی از کشته شدن بیش از 5000 غیر نظامی بین ماه جنوری تا جون امسال یاد کرده و به طور خاص به حمله 8 مارچ بر شفاخانه سردار محمد داوود خان و حمله تانکربم در 31 ماه می اشاره کرده بود. در این گزارش ملل متحد به بعض پیشرفت ها در تلاش های مبارزه علیه مواد مخدر نیز یاد شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سرپرست شورای‌عالی کابل میگوید با تطبیق 10 پروژه‌ای که روی دست گرفتند تا یک سال دیگر چهره شهر کابل تغییر خواهد کرد. عبدالله حبیب‌زاده این سخن را به روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران و جرگه گفت. سرپرست وزارت فواید عامه نیز در این نشست حضور داشت. یمایوری در مورد چگونگی کار ساخت و ساز سرک حلقوی کابل به اعضای مشران و جرگه معلومات داد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
بی‌نظمی ها در پایتخت، انبار زباله ها، وجود ساختمان های غیر معیاری، وضعیت بد جاده ها و سرک حلقوی شهر کابل، موضوعاتی که پای سرپرستان شورای‌عالی کابل و وزارت فواید عامه را به مشران جرگه کشانید. عبدالله حبیب‌زاده سرپرست شورای‌عالی کابل به اعضای این جرگه گفت که تا یک سال دیگر مشکلات کنونی در پایتخت پایان می‌یابد و چهره این شهر تغییر خواهد کرد. آقای حبیب‌زاده روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه گفت که برای تغییر چهره کابل 100 پروژه بزرگ روی دست است که بیشتر آن در بخش‌های خیرخانه تطبیق خواهد شد.
لیک کنداست که اصلا تونسته چهار تا یک سال دیگه ما بازی آزاد میکشیم کابل شما خاطر جمع بشید.
یکی از انتقادهایی که پیوسته در برابر شورای‌عالی کابل وجود داشته است، عدم رسیدگی به انبار زباله ها بوده که به گفته سناتوران سبب بیماری های گوناگون در میان مردم شده است. اکنون شورای‌عالی کابل میگوید سیستم سازی و تبدیل زباله ها به انرژی برق و تیل را روی دست دارند و در این باره با دو کمپانی نیز گفتگو شده است. در این میان عدم همکاری سکتور خصوصی با شورای‌عالی کابل، نبود بودجه مناسب، موجودیت ساختمان های غیر معیاری و نبود ماستر پلان از چالش های است که شورای‌عالی کابل از آن سخن می‌زند. با این همه ساخت 10 کیلومتر کانال برای کاهش آب جاده ها، آغاز کار بازسازی جاده ها و متوقف ساختن 50% کار ساختمان های غیر معیاری در شهر کابل از کارهایی است که از سوی شورای‌عالی کابل در حال انجام شدن است. در این میان فیصل سمی منشی مشران جرگه کارکردهای شورای‌عالی کابل را ستود، اما تاکید کرد که باید کارهای زیادی در بخش ساخت و ساز شهر کابل صورت گیرد. از سوی دیگر ساخت سرک حلقوی شهر کابل پرسش دیگر گری بود که سناتوران آن را از یمایوری سرپرست وزارت فواید عامه مطرح کردند. آقای یوری میگوید برای ساخت سرک حلقوی قرارداد 74 میلیون دلار با بانک انکشاف اسلامی امضا شده و اکنون 110 میلیون دلار برای ساخت این جاده موجود است. اما وی از چالش های سخن زد که سر راه ساخت این جاده موجود است. او گفت
در بعضی ساعاتی که مسیری از این سرک میره ساختمان های جدید اعمال شد. این وقت ماست که دوباره از من رو باید یک امکان سنجی و سروه مجدد انجام بگیرد. ولی 20 کیلومتر از این سرک
یوری میگوید این وزارت امکاناتی را در اختیار ندارد که فراتر از پلان کار کند، اما بان هم پروژه های بزرگ برای ساخت جاده های کابل و ولایات روی دست است و میگوید در حال حاضر 31% بودجه انکشافی این وزارت در بخش بازسازی زیربناها هزینه شده است.
ساعت 7:45 صبح وقت کابل شد. گزارش ها را تا دقایق دیگر در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی ادامه می دهیم. حالا از همکارم فرشته جلالزی می شنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
در شماره اخیر روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله در مورد بسته شدن مراکز صحی در اثر تهدید طالبان مسلح در ولایت اروزگان نشر شده است. در این مقاله از سرگذشت حاجی اسلام باشنده اروزگان حکایت شده و در یک بخش آن نوشته شده حاجی اسلام فرزند 8 ساله‌اش را که شدیداً مصاب به اسهال و بی‌حال بود در بغل داشت و نمی‌دانست که به کجا برود. نیویورک تایمز نوشته است طالبان مسلح اخیراً در مناطق زیر کنترلشان در اروزگان تمام مراکز صحی را بستند و دکتران را تهدید کردند که اگر از حکمشان سرپیچی کنند کشته خواهند شد. مقامات دولتی در اروزگان و نیویورک تایمز گفتند که در اثر تهدید طالبان مسلح مجبور شدند که تمام مراکز صحی در این ولایت را بسته کنند. گفته می شود که از جمله 94 مرکز صحی در ولایت اروزگان حداقل 46 مرکز بسته شده است، اما در بعضی از رسانه ها این رقم بیشتر گزارش شده است. با گزارش نیویورک تایمز در اوایل روز شنبه شفاخانه مرکزی در شهر ترینکوت که آخرین مرکز صحی در ولایت بود نیز بسته شد، اما در پایان روز بخش عاجل آن دوباره فعال گردید. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد جنگ در افغانستان در حال گسترش است و کارمندان صحی در 20 ولایت آن کشور باورمند هستند که در اثر جنگ ساحه فعالیت برایشان روز به روز محدودتر می شود. نیویورک تایمز به نقل از دکتران در افغانستان می نویسد که خرابی وضعیت امنیتی باعث شده که NGOها و دیگر ادارات کمک رسانی به سکتور صحت فعالیت‌هایشان را محدود کنند. روزنامه می افزاید در ولایت مثل اروزگان که ساحه کنترل حکومت به شهر ترینکوت محدود است، مردم بین دو سنگ آسیا گیر ماندند. از یک طرف حکومت نمی تواند که به مردم خدمات اساسی را تهیه کند و از سوی دیگر گروه‌های افراطی مسلح مانند طالبان بالای مردم فشار می آورند. روزنامه دیلی میل چاپ انگلستان نیز یک مقاله دارد که در مورد آخرین حمله انتحاری در کابل تبصره کرده است. در حمله دیروزی چند شهروند کابل زخمی شدند. بیل سلوان سخنگوی ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان تایید کرد که یک کاروان نیروهایشان هدف قرار گرفته بود، ولی گفت که فعالیتشان را متاثر نخواهد ساخت. در حال حاضر حداقل 12,000 عسکر ناتو و آمریکا در افغانستان مصروف جنگ علیه تروریسم و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هستند. بر اساس استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی قرار است که 3,000 نیروی اضافی به زودی به افغانستان فرستاده شود. روزنامه دیلی میل نوشته کرده که ماموریت نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو و آمریکا در افغانستان روی پروگرام‌های آموزشی، مشوره‌دهی و تجهیز نیروهای دفاعی افغانستان متمرکز است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میگوید طی 6 ماه گذشته صدها دوسیه مربوط به قاچاق مواد مخدر از سوی این مرکز مورد رسیدگی قرار گرفتند. سخنگوی این مرکز به روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت در میان کسانی که اخیراً به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند 23 تن از موظفین خدمات عامه نیز شاملند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
در 6 ماه اخیر دوسیه 361 تن در پیوند به 252 قضیه قاچاق مواد مخدر زیر بررسی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است. احمد خالد موحد سخنگوی این مرکز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت در میان این مظنونان 23 موظف خدمات عامه، 8 زن و 5 تبعی خارجی شاملند. آقای موحد میگوید در قضایای یاد شده بیش از 1.5 تن هروئین، 7 تن تریاک، 43 تن مواد کیمیایی جامد و 12000 لیتر مشروب الکلی کشف و ضبط شده است. به گفته وی، محاکم افغانستان درباره حدود 500 متهم قضایای قاچاق مواد مخدر در 6 ماه اخیر رسیدگی کرده است.
تا این مدت 280 قضیه از جانب محکمه ابتدایه، 149 قضیه از جانب محکمه استیناف و 104 قضیه از طرف دیوان امنیت عامه جمهوری اسلامی افغانستان حکم در قسمتشان قطعی شده و افرادی که در قبال موضوع مجرم شناخته شدن و اونا رای زندان شدن.
بر اساس گفته های آقای موحد، کابل، ننگرهار، نیمروز و هلمند در 6 ماه اخیر بیشترین قضایای جرمی مواد مخدر را داشتند. اما آنچه او میگوید در این 6 ماه ولایت های نورستان، میدانوردک، پکتیا، لغمان و کاپیسا هیچ قضیه مواد مخدر نداشته است. در کنار ناامنی و فقر، مواد مخدر یکی از مشکلات عمده در افغانستان به حساب می آید. بر اساس آمارها این کشور کم و زیاد 3 میلیون فرد معتاد به مواد مخدر دارد و در پهلوی آن بیشترین مواد مخدر دنیا در افغانستان کشت می شود. مقام ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر پیش از این گفتند بیشترین پولی که از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر به دست می آید به جیب مافیای بین المللی می رسد. در همین حال کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و دیگر نهادهای مسئول تا حال موفق نشدند تا قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را بازداشت و یا مجازات کنند. محمد نعیم لالای حمیدزی رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید حکومت بیشتر به بازداشت دستفروشان مواد مخدر میپردازد. این مرکز دستاورد را که در 6 ماه عنوان میکند من فکر نمیکنم که در میانشان قاچاقبران بزرگ باشند. اکثریت کسانی هستند که در ولایت ها خرده فروشی میکنند. تا حال تا جایی که ما میبینیم مبارزه با مواد مخدر به ناکامی روبرو بوده است. از سوی دیگر سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید این مرکز در 3 سال اخیر به بیش از 1500 قضیه جرمی مواد مخدر رسیدگی کرده است. به گفته سخنگوی این مرکز حکومت میکوشد تا قاچاقبران مواد مخدر را در هر جای کشور بازداشت و مجازات کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان سیومین پلان استراتژیک ملی را برای معارف این کشور ترتیب کرده است. معین این وزارت به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با تطبیق این پلان اصلاحات و پیشرفت مهم در عرصه معارف در کشور به وجود خواهد آمد. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید که با تطبیق سومین پلان استراتژیکی ملی این وزارت نصاب تعلیمی اصلاح گردیده، سیستم اعتباردهی معلم و متعلم آماده شده و برنامه‌های بلند بردن سویه علمی بخش تدریسی عملی خواهد شد. ابراهیم شینواری معین این وزارت روز یکشنبه این ارائه این استراتژی به شماری از متخصصین و رؤسای معارف 34 ولایت در کابل گفت که سیومین پلان استراتژیک ملی این وزارت را به نتایج مهم اصلاحی در سیستم معارف نزدیک خواهد کرد و ای در مورد اهداف عمده این استراتژی چنین گفت.
وزارت معارف به اهدافش در زمینه ایجاد محیط مسئول درسی نزدیک خواهد شد. شمار معلمین و متعلمین افزایش خواهد یافت. سیستم ارزیابی معلمین و متعلمین آماده و عملی خواهد شد. برنامه های سواد آموزی ایجاد شده. در حالت اضطراری برنامه های آموزشی ترتیب داده خواهد شد. برنامه های شریک سازی موضوعات میان خانواده ها، اجتماع و وزارت آماده خواهد شد. ظرفیت اداری کارکنان وزارت بلند رفته و یک سیستم نظارت و ارزیابی منظم به میان خواهد آمد.
وی همچنان گفت که از طریق این استراتژی مهارت‌های مسلکی 100,000 معلم و 15,000 مدیر مکاتب انکشاف خواهد یافت. آقای شینواری همچنان افزود که با تطبیق سیومین پلان استراتژیک ملی 2500 باب مکتب با تکنولوژی معلوماتی مجهز شده و به تعداد 4500 صنف درسی نیز اعمار خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است در منطقه کردستان عراق در شمال این کشور یک همه‌پرسی امروز برگزار شود. این همه‌پرسی در مورد استقلال این منطقه برگزار می شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
اگر مردم کردستان در این همه پرسی به حمایت از استقلال این منطقه رای بدهند، قدم خواهد بود به سمت جدایی که کردستان از خاک عراق، موضوعی که حکومت عراق و جامعه جهانی مخالفتشان را با آن ابراز داشتند. ولی با وجود این همه مخالفت ها، مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق تعهد کرده است که همه پرسی دایر می شود. وی دیروز در یک کنفرانس خبری در اربیل گفت هرگز به مشارکت با بغداد بر نمی گردد و عراق به یک دولت دینی و فرقوی مبدل شده است. مردم در مناطق کردنشین عراق از هفته ها به این طرف منتظر این همه پرسی بودند. شورش حسن کریم، یک مقام کمیسیون انتخاباتی در کردستان عراق، میگوید آمادگی کامل برای این همه پرسی گرفته شده است. وی میگوید همه چیز آماده است، 99% نه بلکه 100%. اکمالات صورت گرفته، صندوقهای رایدهی آمادند، اوراق رایدهی هم موجودند و همه چیز آماده است. جامعه جهانی نگرانی دارد که با استقلال کردستان پیشرفت‌هایی که در بخش مبارزه علیه داعش صورت گرفته نقش براب شده و تمرکز بر مشکلات داخلی بیشتر خواهد شد. بنیالی گلدرم، صدر اعظم ترکیه، دیروز مخالفتش را با این همه پرسی کردها ابراز داشت و گفت کشورش احداث تأسیسات جدید در سرحد جنوبیش را نمیپذیرد. ایران نیز به تقاضای بغداد پروازها به دو شهر کردنشین اربیل و اسماعیلیه را متوقف ساخته است. حیدر العبادی، صدر اعظم عراق، دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی این همه پرسی را غیر قانونی خوانده و گفت اجازه نمی‌دهد اتحاد مردم در کشورش متضرر شود.
در این قسمت برنامه از رادیو سودی سرخط خبرها را داریم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید حکومت اقدامات جدی را علیه مخالفان مصالح دولت در ولایت اوروزگان روی دست میگیرد. عبدالله عبدالله این سخن را به روز یکشنبه در دیدار با شماری از نمایندگان و بزرگان ولایت اوروزگان در قندهار گفت. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با گزارش اخیر آنتونیو گوترس سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث کند. نشست این شورا در این خصوص ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت نیویورک و 2:30 امشب به وقت کابل آغاز می شود. مقام های محلی ولایت پکتیا می گویند در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی سید کرم 9 تن از طالبان مسلح شام دیروز کشته شدند و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسعود بارزانی رهبر منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق میگوید همه پرسی در مورد استقلال این منطقه طبق پلان امروز برگزار می شود و نظرسنجی های بیرون از مراکز رایدهی نشان می دهند که اتحاد محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برنده انتخابات پارلمانی شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
در آغاز خدا معرفی کاکا.
نامم خلیل تخاری دنبورشی.
چند سال میشه که مصروفی کار هستی؟
یک 20 سال میشه.
چی میخوانی برای مردم؟
عاشقی هم میخوانم، قطغنی هم میخوانم، برای وطن هم میخوانم.
دنبوره را در کجا یاد گرفتی؟
دنبوره را در وطن ما یک شوقکی میزدم. یک 8 سال 9 سال دنبوره زدم.
یک وانگ بخوانی باز چند میگیری؟
در قرقه و پغمان میگیرم. یک نفر پیدا میشه 500 هم میتر، 100 هم میتر، 50 هم میتر. در اینجا هم بینمی 50 و 30 و 40 و 100.
چطور از زندگی در کابل؟
زندگی خوب است. در شور بازار است خانه. این
خانه از خود تست یا کرایی است؟
کرایی.
او چند کرا میدی در خانه؟
مای 3.5 هزار.
چند اولاد داری کاکا؟
اولاد 5 تا داریم. یک 2 تا بچه کلان داریم، دقانی میکنه، از ما جدا از وطن است. دیگه 3 تا دیگه اینجا از مطب میکنه. چی کنیم آزین؟ نمی دنبوره را از مجبوری میزنیم آزا. کار کردن هم میتونیم بیدا.
چند پارچه آهنگ یاد داری؟
500-600 یاد دارم.
از کدامش با زیاد پول پیدا میکنی؟
آی کلش یکی است. یک نفر برابر شد 1500-2000 میشه برابری.
یک چند پارچه برای ما بخوان، محلی و مختلف باشه.
شبی رفتم به میمانی، گناه کردم به نادانی، مدد یا شای جیلانی، خداوندا تو میدانی. اگر از آسمان یافتم امیدی زندگی دارم،
چار مقبول.
در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی از یک پیرمرد دنبور نواز شنیدید. همکارم جاوید فیضی در کابل با وی گفت و شنوده داشت. در همین جای استایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی همکارم رضوان مراد